پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ هوشیار شوق زندگی در مرگ رو این تن شده مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده ایران پرست از عاشقان این گنج های بی شمار مرزیز پر گوهر ولی با رنج های بی شمار
دوستان محترم در این لحظه با هم خشت اول رو میشنویم.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیوی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمایی با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
به نام خدای خوب و خوبی ها، خانم ها، آقایون، سلام. شما شنونده برنامه خودتون خشت اول هستید از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز قرار ویژه در این برنامه به موضوعی بپردازیم که شاید دغدغه فکری خیلی از شما خانواده ها شده، خیلی از خانم ها، آقایونی که برای آینده فرزندانشون و کانون گرم خانواده در حوزه اقتصاد ممکنه دغدغه مند باشن. پس لطفاً همه جوره همراه ما باشید با برنامه خشت اول. در برنامه امروز قراره در مورد معیشت خانواده و حوزه اقتصاد با شما صحبت کنیم. به اتفاق کارشناس مهمان محترممون جناب آقای دکتر غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون اشتغال و تولید ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه. و این برنامه هم با خوش‌ذوقی همه همکارانم تقدیمتون خواهد شد. مریم یوسفی پور تهیه کننده، زهر صابری صدا بردار و من هم فاطمه امجدیان با افتخار همراه شما. در برنامه خشت اول امروز به خیلی از سوالات قرار پاسخ داده بشه، اما سامانه پیامک 30558 در اختیار شماست که همه جوره با ما باشید برای اینکه چالش‌های ذهنی خودتون در حوزه اقتصاد رو به پاسخ برسونید در برنامه خشت اول. نظر شما اقتصاد در جامعه ما به چه سمتی داره پیش میره؟ آیا خانواده ها از وضعیت اقتصادی خودشون راضی هستن؟ با ما در فرصت 30 دقیقه پیش رو همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، خیلی متشکرم از اینکه همچنان با ما هستی در برنامه خشت اول. همونطور که مطلع شدین، مهمان عزیزی در جمع ما حضور دارن که گفتگوم رو با ایشون آغاز میکنم. آقای دکتر کاتب، سلام و درود، خیلی خوش اومدین.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان رادیو فرهنگ عرض ادب و سلام دارم.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر، اون سوال کلیدیه که پرسیدم از مردم رو شما پاسخ بدین. آیا خانواده‌ها از وضعیت اقتصادی خودشون راضی هستن؟
خب یقیناً اعتقادم بر این است که در شرط فعلی نه. به جهت اینکه خب اقتصاد ایران در حال سال‌های متوالی تحت تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی قرار گرفته و این تحریم‌ها موجب شده است که ما در 3 سال گذشته پی در پی متاسفانه شاهد تورم 40% باشیم و این تورم یقیناً معیشت خانوار رو تحت شعاع خودش قرار داده و آسیب‌های جدی به زندگی مردم ایجاد کرده. خب در این شرایطی که مردم از معیشت زندگی خودشون رنج میبرن و سختی رو تحمل میکنن، شاهد یک تحولات جدیدی بودیم، یعنی یک انتخابات زود هنگامی بود که در این دوره از اتفاق افتاد و انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. مردم با مشارکت نزدیک 50% خودشون در این دوره از صحنه انتخابات به دنبال این بودن که اقتصاد جامعه متحول بشه و معیشت زندگی اونها متحول بشه.
بله.
به همین خاطر رأی که مردم در این دوره از انتخابات دادن بیشتر به دنبال یه تحولات اقتصادی در زندگیشون هستن و نه به دنبال تغییرات سیاسی، اگرچه تحولات سیاسی در جامعه ما در واقع مورد توجه هست، اما امروز اکثریت اقشار جامعه ما که با معیشت در واقع و تنگناهای زندگی سخت دست به گریبان هستن، به دنبال این هستن که این شرایط رو بتونن متحول بکنن و دولت جدید بتواند گامی بردارد و وعده هایی که مخصوصا داده انشالله بتونه به این وعده های خودش عمل کنه.
انشالله. خب آقای دکتر، من خیلی راحت صحبت کنم. به هر حال وقتی ما در برنامه خشت اول در این سالیان سال در تلاش و تکاپو بودیم خشت های اول رو درست بنا کنیم برای حوزه خانواده، این بار هم بحث اقتصاد دغدغه‌ای بود که از جانب خود خانواده ها به دست ما رسید و این نکته رو نیاز دونستیم با حضرت علی در این برنامه به گفتگو بنشینیم و مطرحش کنیم. دوست داریم بدونیم که اصلا دورنمایی که شما برای این چند سال در نظر گرفتید برای اینکه انشاءالله وضعیت اقتصاد خانواده ها هر روز بهتر از دیروز بشه چی میتونه باشه؟
ببینید، آنچه که امروز باهاش مواجه هستیم تورمی است که دست به گریبان جامعه ماست. علت اصلی تورم در کشور ما 2 تا عامل هست. یکی این که خب همونطور که ابتدای صحبت عرض کردم، تحریم ها عوامل اصلی این بحث هست. دوم عرض کنم در کنار تورم ما رکود شدیدی هم مواجه هستیم. ما در سنوات گذشته وقتی که کسری بودجه داشتیم که من یادم است سال 98 وقتی که بودجه 99 رو میبستیم نزدیک 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم. سال 1403 که الان درش هستیم، الان هم پیشبینی این است که نزدیک 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشیم. خب یکی از عوامل اصلی تورم در واقع کسری بودجه است که در سیستم اداری کشور ما پیش میاد. خب شاید خانوار بگن که این چه ارتباطی به معیشت اقتصاد خانوار برمیگرده؟ اصل در واقع معیشت زندگی جامعه ما به کنترل تورم است. خب دلیل اینکه تورم چگونه به وجود میاد، یکی از عوامل اصلی تورم ما کسری بودجه در کشور بودیم. کسری بودجه چگونه باعث میشه باید که تورم ایجاد میشد؟ ما هزینه های جاری کشور رو مشخص میکنیم، درآمدمون درآمد ناپایدار است، این درآمد ناپایدار موجب میشه بعد آخر بریم چیکار کنیم برای هزینه های حقوق و دستمزد، از بانک یا استقراض کنیم یا پول چاپ کنیم، نتیجهش میشه و تورم.
بله.
و نکته دوم، ما آسیبی که امروز باش مواجه هستیم مخصوصا تو خانوارها جوانانمون، یک روحیه ناامیدی در جوانها وجود داره. من خب کلاس دانشگاه که میرم، بس خب اکثر جوانان ما تو مقطع لیسانس خب مستظر رسید نسل جوان جامعه هستن، امیدی با آینده ندارن، حتی امید به درس خوندن هم ندارن.
به نظرتون دلیلش چی آقای دکتر؟
دلیلش اینه که به خاطر اینکه میگن که من علنا ازشون میپرسم، میگم چرا درس نمیخونیم؟ میگه درس بخونیم که من اگه یه زمانی فکر میکردم اگه یه سال کار کنم، عرض کنم خدمت رو، میتونستم یه ماشین بگیرم. فکر میکردم 5 سال کار کنم میتونستم یه خونه بگیرم. الان چند سال کار کنم که مثلا جمع بشه یه ماشین بگیرم؟ این روحیه ناامیدی باعث شده که جوان هم درس متاسفانه نخونه، هم به امید و آینده نداشته باشه، هم ریسک نکنه، هم سرمایه گذاری نکنه، هم برای اشتغال خودش فکر نکنه. در صورتی که در گذشته اینگونه توی قشر جامعه جوانان دانشگاهی ما اینگونه نبود، امید داشتن، تلاش میکردن، کوشش میکردن.
خب برای ترمیم این ناامیدی پیشنهاد شما چیه؟
ببینید، دولت باید بیاد چیکار کنه؟ چند گام اساسی برای جوانان ما مخصوصا برای خانوار. ببینید، بزرگترین چالش خانواده های ما، پدر مادرها، فقط اشتغال بچه هاشونه عمده. یعنی شما بشینید پای زندگی همه خانواده ها، پای زندگی پدر مادرها، فقط میگن که چی بچه‌مون چی بشه؟ شغل داشته باشه. چه کار بکنیم؟ ما اول از این که باید بیایم تورم رو در کشور کنترل بکنیم تا معیشت خانوار فراهم بشه، تا امید به نسل جدید برگرده. اگر امید به نسل جدید برنگرده،
بله،
نمیتوانیم بگیم که بیا سرمایه گذاری کنیم، بیا شغل برای خودت ایجاد کن، بیا کار کن. اینها رو نمیتونیم به این راحتی ایجاد بکنیم. اشتغال هم راهکارهای خاص خودش رو داره. یک، ما در واقع مهارت آموزی نیاز داره و سرمایه نیاز داره. چیزی نیاز بیش از این نیاز نداره. اما چرا ما تو این شرایط نتوانستیم اقتصادمون رو پویا بکنیم؟ ما باید هزینه هامون رو کنترل بکنیم، نه اینکه درآمدمون رو بدون محاسبه افزایش بدیم. در نتیجه اولین گامی رو که باید برداریم این است که دولت جدید باید رکود رو از جامعه حذف کنه. حتی اگر ما تورم هم داشته باشیم، اگر رکود نداشته باشیم، اقتصادمون پویاست. اینه که حتما این کار رو باید بکنیم.
انشاءالله. نکات خیلی مهمیه و در بخش اول و ابتدایی برنامه خشت اول به وظایف دولت در قبال خانواده ها پرداختیم. کمی تأمل از جانب همه مخاطبان لازم داریم و مجدد با شما هستیم با ادامه برنامه خشت اول. سپاسگزارم از همراهیتون همچنان با برنامه خشت اول از شبکه رادیویی فرهنگ. داریم در رابطه با وضعیت معاش و اقتصاد خانواده ها صحبت میکنیم در برنامه امروز خشت اول به اتفاق جناب دکتر غلامرضا کاتب، ایشون رئیس فراکسیون اشتغال و تولید ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و مدرس دانشگاه هستن. آقای دکتر، تو بخش قبلی خیلی واضح اشاره کردیم به نقش دولت، نقشی که کشور باید در قبال خانواده ها داشته باشه. خانواده ها چی؟ یعنی ما چقدر میتونیم بگیم دولت و مردم همگام با هم باید در این حوزه قدم بردارن؟
دقیقاً حرف درستی است که حضرت علی اشاره کردید. ما یک چالش دومی داریم تو جامعهمون، فرهنگ کار و تلاشه در کشورمون. الان توی نسل جوان ما احساس میکنن باید یک کاری بکنن که به زودی به درآمدهای بزرگ دست پیدا بکنن. در صورتی که در سنوات گذشته دم نسل های ما که از کنم خدمتشون فعالیت میکردیم این گونه نبود. ما خیلی راحت میرفتیم کارگری میکردیم، مثلا ما 1000 تومان حقوقمون بود. مثلا این که با همون رقم کم پس انداز میکردیم زندگیمون رو اداره میکردیم، خیلی هم سخت کوش بودیم. اما الان نسل جدید اصلا این گونه نیست. اون فرهنگ کار و تلاشی رو که تو جامعه بسیاری از کشورها وجود داره اصلا تو کشور ما متاسفانه خیلی کمرنگ شده. نمیگیم وجود نداره، کمرنگ شده. نکته دوم نگاه ملیست که در درون فرهنگ ملیست که در کشور ما هست. خب در بسیاری از کشورها مثل عرض کنم خود مثلا کشور چین که خب یا کشور هند، شما میدونید بالغ بر 1,100,000 نفر، یا چین شما نگاه کنید، چین آمد برای یک برنامه 20 ساله توسط خود مردم با فرهنگ مردم آمد 800 میلیون جمعیت رو از زیر خط فقر نجات داد. خب آیا کشوری مثل کشوری چین که بالغ برای 1,100,000,000 جمعیت داره میتواند بدون کمک مردم این کار رو بکنه؟ امکان نداره. شما برید مردم از تو کشور چین، مردمانشون هیچ وقت دنبال این نیستن که دیگران مشکلشون حل کنن، همه دنبال اینه که خودشون مشکل خودشون حل کنن و همه دنبال کار هستن. اصلا من خب خیلی از جاهای واحدای تولیدی تو اون کشور رفتم بازدید کردم. مثلا وقتی یه واحد تولیدی بسیار بزرگی رو تو کشور حتی چین و هند میرفتم بازدید میکردم، خب ما به عنوان مهمان و عنوان یک مسئول وقتی که میرفتیم از اون کشور، حالا این خاطرات خوبه برای فرهنگ سازی جامعه ما، وقتی که بازدید میکردیم تمام اون تولید کنندگانی که اونجا تو اون واحد تولیدی بودن به عنوان مثال همه مثلا پوشاک تولید میکردن، یک نفر سرشونو بلند نمیکرد که به نگاه کنه ببینه این فردی که جدید آمده کی هست، چی هست، از کجا آمده.
براشون مهم نبود،
اصلا براشون مهم نبود، رو کار خودشون میکرد. فقط مهم براشون چی بود؟ کار خودشون بود. ما لذت میبردیم، میدیدیم که اون چی که براشون مهمه که اون تعهدی که دارن که مثال میزنن روزی 20 تا مثلا شلوار تولید کنه، پوشاک مثلا مانتو تولید کنه و همش فکر این بود که 20 تا رو بکنه 22 تا، اصلا دیگه مثلا به مهمان نگاه نمیکرد، به مثلا توجهش به جای دیگه
جلب. درستش اینه،
واقعا فرهنگ کار یعنی این، فرهنگ تلاش یعنی این. و اعتقادشون هم اینه که اگر کشورشون پویا بشه همه نفع میبره. این فرهنگ، فرهنگ خانواده است
و شاید از سنین کودکی باید این فرهنگ شکل بگیره احسن. دیگه
یعنی ما فرهنگی رو باید در جامعه ایجاد بکنیم که همه احساس بکنیم نسبت به جامعهمون، نسبت به کشورمون همه مکلف هستیم کمک بکنیم. اگر این فرهنگ ایجاد بشه هر کسی هر کاری داره، هر وظیفه‌ای که داره، هر شغلی که داره، حتی اون کسی که خدمتگزار یک مجموعه است که داره نظافتش رو در واقع انجام میده،
شغل ارزشمندیه،
شغل اون هم تلاش میکنه چیکار میکنه کار خودش خوب انجام بده تا رضایت بخشی انجام بشه، تا اون پزشکی هم که عرض کنم خدمتشون کار خودش رو داره انجام میده اونم احساس میکنه باید کار خودش برای درمانش خوب انجام بده که این بهبودی بده.
این چه آقای دکتر، من فکر کنم این فرهنگه برمیگرده به فرهنگ کار گروهی، یعنی اینکه من بدونم اگر من به فرض مثال یکی از ابزارالات یه ماشینی که پر از سیستم قرار بسازم، همون ابزار کوچیک میتونه در صحت و سلامت اون ماشین نقش داشته باشه.
احسن احسن، یعنی این فرهنگ گروهی که از اتلاش که اگر تو جامعه ما زنده بشود، همه احساس بکنن اگر ما کمک بکنیم به دیگران، دیگران کمک بکنن به ما، همه زنده ترین.
یعنی دائم به خودمون نگیم به من چه ربطی داره، اصلا من چی کارم، من برای چی باید کار کنم، بقیه کار نکنن،
بقیه کار. یعنی الان تو دنیا مثلا کشور عرض کردم، مثال زدم کشورهای مثلا آسیای شرقی، واقعا فرهنگشون فرهنگ کار تلاشه. اصلا زندگی رو، من یه وقتی رفته بودم از کنم خدمت در 20 سال پیش هند، بخش اعظم بچه های نسل کودک اونجا کفش نداشتن، حتی دمپایی هم نداشتن. الان شما ببین کشور هند داره چیکار میکنه، کشور چین داره، فقط به خاطر اینکه فرهنگ کار تلاششون بسیار مؤثر و پرتلاش پرکار، همه در کنار هم به یک چیز فکر میکنن فقط برای منافع ملی، منافع مردم. و این است در صورتی که در سنت ما، در دین ما، در قرآن ما تعاون علی البر و تقوا مال ماست. انشالله اگر این روی کردی رو که حضرت عالی هم اشاره کردید اگر توی جامعه ما، توی خانواده ما زنده بشود، فرهنگ کار تلاش در واقع پویا بشود، همه احساس بکنن که باید کار بکنن، من اعتقاد دارم این روی ناامیدی هم از جوانان ما کنده میشود. و جوان نباید فکر بکنه که یک شبه باید مثلا ماشیندار بشه، یک شبه باید خانه دار بشه، یک شبه باید عرض کنم خدمت شما دکترا بگیره، تحصیلات عالیه داشته باشه، این رو باید کنار بذاره. در دور من در دانشگاه همیشه به دانشجویان عزیزم یک نکته رو در واقع تذکر میدم، میگن در دورانی که درس میخونید حتما تلاش کنید کارآموزی هم بکنید،
اصلا کنار هم دیگه است که اثر گذاره.
آفر، اگر دانشجو در کنار کار خودش کارآموزی بکنه، من یقین دارم این بعد از فارغ التحصیلی خودش شغل خودش پیدا میکنه.
حتی من اشاره کنم، شما به واژه کارآموزی اشاره کردید. آخه ما خیلی از دانشجو روز اولی که میرن سر کار توقعشونه که حالا این تومن هزینه یه نمیدونم کارکردشون رو بگیرن و این تومن حقوقشون باشه، مزایا و خلاصه اتفاقای مختلفم تو حوزه کار براشون رقم بخوره. ولی نه، ما همیشه هم گفتیم یه کار اگر بخواد به ثمر بنشینه یه پیش زمینه نیاز داره. شاید این پیش زمینه طبق فرمایش شما در دوران دانشجویی با حمایت خانواده، با تشویق خانواده خیلی خوب بتونه اتفاق بیفته. موافقین؟
بله. ببین من یه خاطره بگم، در سال 97 تو مجلس، اون زمان هیئت رئیسه مجلس هم بودم.
بله.
من ستاد کل نیروهای مسلح رو صدا کردم، گفتم که چون همون زمان رئیس فرکسیون اشتغال تولیدم بودم، گفتم بهترین عمر جوانان ما دورانی که میرن سربازیه، دو سال دوران سربازیشون رو میرن اونجا طی میکنن، اما بخش اعظم این جوانانی که میرن دوران سربازی هیچ مهارت جدید، هیچ در واقع نگاه جدید، هیچ در واقع علم جدید بهشون اضافه نمیشه تو این دو سال. من بهشون توصیه کردم شما بیایید چیکار کنید تو این در کناری که از این سرباز مثلا میایید تو پادگانتون استفاده میکنید، اینا وقت آزادشو خیلی زیاده، بیایید اینهان رو کارآفرینشون بکنید، مهارت آموزی یادشون بدید. گفتن پول میخواییم. من بهشون همون زمان گفتم هر چقدر شما پول بخواید من متعهد میشم تو مجلس کمکتون بکنم. میدونیم بهترین سرمایه انسان ها عمر زندگیشون هست،
ویژه هم جوانیشون،
مخصوصا هم جوانیشون. بله. که اگه لذت میخوان ببرن دوران جوانی است، کار میخوان یاد بگیرن دوران جوانی است، تحصیلات خوب میخوان یاد بگیرن،
انگیزه بالاست دیگه. بله.
همه انرژی ها در دوران جوانی است. من به اونا گفتم شما بیاید این کار رو بکنید. خوشبختانه تو اون زمان عزیزانی بودن تو این بخش که خیلی هم انگیزه داشتن، آمدن و این کار رو ما مثلا توی دوران سربازی شروع کردیم. این کارا کاراییست که خیلی از زندگی ها رو و جوانان رو امیدوار میکنه و به یک تعبیر دیگری اقتصاد خانواده رو متحول میکنه. درسته. و امیدواری ایجاد میکنه که باید همه دست به دست هم بدیم. کاری که شما میکنید تو بحث صدا و سیما برای فرهنگسازی است، توی بخش های دیگری که نسل جوان در اختیارشون هست، مثل آموزش پرورش که نسل جوان، دانشگاه که نسل جوان، در واقع نیروهای مسلح که نسل جوان، همه اینها باید احساس تکلیف بکنن که از این نسل جوان به خوبی استفاده.
خیلی نکته مهمیه و خیلی متشکرم جناب دکتر کاتب بابت اینکه تو برنامه امروز به حال نکات رو مطرح کرد، ما هم بهره مند شدیم. فقط یه نکته‌ای که وجود داره، حالا ما همه این تعاریف رو عنوان کردیم، وظایف دولت و خانواده رو اشاره بهش داشتیم، ویژه هم به حوزه فرهنگ اقتصاد پرداختیم، اما آقای دکتر من می‌خوام ازتون یه قول بگیرم که تو برنامه هفته آینده ما بریم سراغ این که برای اشتغال جوانان باید چیکار کرد. یکی از پایه‌های اصلی و اساسی خانواده جوانان و به قول شما آینده فرزندان، بریم سراغ این که این اشتغال باید به چه شکل باشه. موافقین؟
چشم، حتما. من چون خودم خیلی خودم رو مکلف میدونم. حتی عرض میکنم که من دانشگاه که میرم شاید تئوری هایی که برای کتاب بگم در حد مثلا از 45 دقیقه نیم ساعتش میگم، از کارآفرینی و اشتغال میگم.
پس ویژه‌تر از صحبت های شما هفته آینده بهره‌مند خواهیم شد. خیلی متشکرم از حضور ارزشمند اونجا دکتر کاتب. زنده باشیم و خیلی ممنون از همه شما عزیزان شنونده که با ما بودید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. بهترین ها از آن شما. روز خوش، خداحافظ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمیست، به مینوش با بخردان همدمیست. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گلی کن، به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما.
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو.
بخش مردمی.
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir. مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه سمر و سمر را در نظر آورید. سمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود. اما سمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
گفته. ماشین لباسشتون راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نه.